the main reasons is called reciprocal liking. As far as sex is concerned,
یکی از دلایل اصلی عاشق شدن دوست داشتن متقابل. خب درباره انگیزه های روابط جنسی من تحقیقات مشابهی انجام دادم. از جمله گزارش های تحقیقی روانشناسان در استرالیا بود که در گفتگو با افراد بهش اشاره میکردن تا بفهمن اونا از رابطه های جنسیشون چی میخوان. چون به نوعی میشه گفت که پرداخت وجه برای آمیزش تقریبا میتونه با یه ربات هم رخ بده. میدونی وقتی در این زمینه پولی پرداخت میکنی، مثل اینه که طرف مقابلت شما رو دوست نداره و تمامی علاقهش به اندازه پولی هست که شما در جیب دارین. این نوع ارتباط میتونه در رابطه با یک ربات هم صدق کنه، چون مهم نیست ربات چه چیزی رو در نظر میگیره، چون در واقع ربات به معنای واقعی انسانی عاشق نمیشه. بنابراین احساس کردم که اینجا یک تطابق بزرگ وجود داره، دلایلی که موجب میشه برخی به روسپیخانه ها برن، شاید به خاطر علاقه به تجربه های جنسی متنوع با دیگرانه. بعد به این فکر کردم که ربات ها هم میتونن این تقاضا رو برآورده کنن. میشه تو آینده یه ربات سفارش بدی که دقیقاً به دلخواهت باشه، با هر رنگ موی و قد و قامتی که خواستی میتونی سفارش بدی. درباره عملکرد جنسی هم ربات ها به زودی یاد میگیرن که طبق توصیه های کتاب راهنمای جنسی عمل کنن. به این ترتیب فکر میکنم که نیازهای اصلی بسیاری از این گروه از مشتریان در آینده ای نشندان دور با ربات ها انجام بگیره.
این چکیده بخشی از مصاحبه دیوید لوی، پژوهشگر هوش مصنوعی در دانشگاه ماستریخت هلند، درباره آینده روابط انسان‌ها با ربات‌های هوشمند بود، جایی که این پژوهشگر اسکاتلندی بار دیگه به صراحت از پیش‌بینی‌هاش درباره پیوند‌های عمیق‌تر انسان با ربات‌های هوشمند در آینده نزدیک دفاع می‌کنه. اظهاراتی که در سال‌های اخیر واکنش‌های زیادی رو هم در پی داشته. در ادامه بحث چالشی اما جذابی که در پادکست شماره قبل شروع کردیم، در این برنامه هم قصد دارم با توجه به رشد صمیمیت بین انسان و هوش مصنوعی خیلی بی‌پرده تر درباره پیامدهای ورود ربات‌های هوشمند به مناسبات فردی و خصوصی انسان‌ها بپردازم. به ویژه به این موضوع نگاه می‌کنیم که عمیق‌تر شدن تعامل انسان با ربات‌های با توان هوش مصنوعی بالا چطور این اتفاق به روابط فیزیولوژیکی انسان با ربات‌های انسان نمای هوشمند می‌انجامه. ضمن اینکه با ورود هوش مصنوعی به صنعت پورنوگرافی چطور پای ربات‌های هوشمند رو هم به خصوصی‌ترین لایه‌های زندگی انسان باز کرده. درود بر شما، رضا جمالی هستم و به ششمین قسمت از پادکست زندگی مصنوعی من خوش آمدید. همونطور که میدونید در اپیزود قبلی درباره ورود هوش مصنوعی به مناسبات اجتماعی انسان‌ها، دلبستن آدم‌ها به ربات‌های هوشمند و در ادامه وابستگی احساسی به این فناوری و پیامدهای احتمالی مثبت و منفی این نوع وابستگی برای ساختارهای اجتماعی و اخلاقی جوامع انسانی به طور مفصل پرداختیم. حالا تحقیقات جدید در زمینه مناسبات انسان با ربات‌های هوشمند نشون میده که این روابط از مرحله صمیمیت یا عادت و وابستگی مدت هاست که گذر کرده و دوره ای از پیوندهای خصوصی تر و حتی آمیزش رو تجربه می کنه. با شتابی هم که در توسعه ربات‌های هوشمند انسان نما صورت گرفته، این گروه از ماشین‌ها نه تنها میتونن برخی احساسات انسانی رو تقلید کنند، بلکه میتونن با بعضی از نیازهای عاطفی انسان‌ها هم خودشون رو سازگار کنند. حالا این دسته از ربات‌های هوشمند از هر تعاملی که با انسان دارند هم یاد می‌گیرن و پاسخ‌های خودشون رو در چهارچوب‌های عاطفی میتونن اصلاح کنند. پروژه‌های پیشگامانه زیادی هم در این حوزه در نمایشگاه‌های بین‌المللی روباتیک رونمایی شده و ربات‌های مجهز به حسگرهای بایومتریک، حسگرهایی که این ربات‌ها رو قادر می‌سازه به سیگنال‌های فیزیولوژیکی انسان مثل ضربان قلب، لمس پوست و برخی حالات و احساسات واکنش‌های همدلانه تری نشون بده، به نمایش گذاشته شدند. بسیاری از آدم‌های عصر ما هم ممکنه از پیچیدگی ها و سختی های برقراری رابطه با فرد مورد علاقه شون خسته شده باشند. خیلی هم هستن که فرصتی اصلا برای این تلاش ندارند و تنها زندگی می کنند. حالا گروه زیادی هم هستن که به دنبال تجربه های تازه و متنوع در مناسبات زندگی خصوصیشون هستند. حالا شرکت های فعال در تولید ربات های هوشمند این مسائل رو به عنوان یکی از بهانه های تولید ربات های انسان نما با توان هوش مصنوعی بسیار قدرتمند در دستور کارشون قرار دادن تا علاوه بر بهره‌مندی از سود بسیار بالای اقتصادی فروش این محصولات، به گفته خودشون به میلیون ها انسانی هم که ممکنه از تنهایی در زندگیشون رنج ببرند یا گروه دیگری که به دنبال تنوع طلبی هستند کمک کنند. اونطور که در نمونه های این ربات ها در نمایشگاه ها و یا وبسایت های آنلاین عرضه شده و میبینیم، این گروه از ربات های هوشمند عموماً فعالیت های شبیه به انسان انجام میدن و با ترکیبی از نوآوری های پیچیده علمی، مهندسی و هنری ساخته شدند. این ربات های انسان نما ظاهری هم بسیار زیبا و جذاب دارن که به خاطر مجهز بودن به هوش مصنوعی پیشرفته میتونند شخصیت های مختلف اجتماعی و از جمله شخصیت های معشوقه‌ای و جنسی رو هم ایفا کنند. حالا استفاده از هوش مصنوعی در این ربات های جنسی بسیار زیبا برای دستیابی و جمع‌آوری داده های کاربران هست تا بتونن این ربات ها رو شخصی سازی هم بکنند. یعنی در بخشی از این پروسه ربات های هوشمند جنسی از مجموعه داده های کاربر یا کاربران میآموزند تا کنش های خودشون رو در رابطه با اولویت های فردی کاربران بهتر کنند و اون ویژگی های نوآورانه رو در راستای لذت و رفتارهای جنسی شبیه به انسان ارائه کنند. شکل دیگه ای از این تجارب جنسی با هوش مصنوعی هم در واقعیت مجازی میتونه رخ بده، یعنی با استفاده از فناوری های هوش مصنوعی واقعیتی مجازی رو برای ایجاد تجربیات جنسی درست میکنن که مثلا به افراد این امکان رو بده که در برخوردهای معشوقانه شبیه سازی شده شرکت کنند و اون سناریوهای مختلف جنسی رو در یک محیط مجازی کشف کنند. برخی پیشبینی ها حاکی از اینه که رابطه جنسی مجازی و تعاملات این چنینی که مبتنی بر هوش مصنوعی تا سال 2030 میتونه به یکی از جریان های اصلی روابط بزرگسالان تبدیل بشه. خب این موارد رو گفتم تا مقدمه‌ای باشه درباره صحبت‌های بسیار جالب یکی از مدیران ارشد هوش مصنوعی درباره چشم‌انداز غیر قابل باور ورود هوش مصنوعی به مناسبات و روابط جنسی آدم‌ها. در گفتگویی که با یوگان پوچیتیراپوتیران، مدیر هوش مصنوعی در شرکت اکسنچر در سنگاپور داشتم، او از آخرین پیشرفت‌ها و تغییراتی که هوش مصنوعی در حوزه سرگرمی‌های بزرگسالان و به طور کلی صنعت پورنوگرافی به وجود آورده، این چنین گفت. با هم بشنویم.
You may be familiar with significant impact.
احتمالاً با تأثیر قابل توجهی که هوش مصنوعی بر صنایع مختلف وارد کرده آشنا هستید. با این همه اونچه که ممکنه هنوز به طور معمول شناخته شده نباشه، تأثیر هوش مصنوعی بر صنعت پورنوگرافیه. این صنعت همیشه در پذیرش فناوری‌های پیشرفته پیشرو بوده. بر اساس آمارها، زمانی که اینترنت رونق گرفت، حدود نصف ترافیک اون رو محتوای پورن یا موارد مرتبط با سرگرمی بزرگسالان شکل میداد. همانطور که هوش مصنوعی در بسیاری از صنایع فراگیر شده، در صنعت پورنوگرافی هم برای بهبود تجربیات کاربران ورود پیدا کرده و این اتفاق دیدگاه‌های مختلفی رو در این حوزه رو در روی هم قرار میده. میدونیم شرکت‌های فیلمسازی و تولید محتوا مثل آمازون پرایم، نتفلیکس یا یوتیوب به وسیله الگوریتم‌های هوش مصنوعی و بر اساس تاریخچه مشاهده قبلی کاربران، کلیپ‌های ویدئویی، ترجیحات و علایق مشتریان رو دسته‌بندی و بهشون ارائه می‌کنند. در شرکت‌های فعال در صنعت پورنوگرافی هم مثل پورن‌هاب و یوپورن بسیاری در حال کار بر روی بهینه‌سازی سیستم‌های هوش مصنوعیشون هستند تا در توصیه فیلم‌ها به کاربران پلتفرم‌های خود بهتر عمل کنند. در این زمینه الگوریتم‌های هوش مصنوعی هزاران فیلم و تصاویر بازیگران رو تجزیه و تحلیل میکنه تا به طور دقیق فیلم هایی که ستارگان سینمایی در آنها ظاهر شدند برچسب گذاری بشند. کاربران هم با فیدبک های خودشون درباره درستی این برچسب ها به بهبود عملکرد الگوریتم های هوش مصنوعی کمک میکنند. در حوزه تولید محصولات بزرگسالان و پورنوگرافی هم شبیه سازی های زیادی در این شرکت ها با کمک هوش مصنوعی انجام شده. پژوهشگران برای دستیابی به این هدف از هزاران دقیقه محتوای ویدئویی بزرگسالان برای آموزش الگوریتم های هوش مصنوعی استفاده کردند. اونها ویدیوها رو با سرعت کمتر پخش کردند تا کامپیوترها توانایی داشته باشند تا 30 اسکرین شات در ثانیه رو ضبط و حرکات رو با دقت ثبت کنند. بر اساس ادعای این شرکت ها محصول نهایی با هوش مصنوعی تا حد امکان واقعیه. شکل دیگه این دست از فعالیت ها در چت بات های جنسی مبتنی بر هوش مصنوعی در حال توسعه است. در این زمینه کاربران خواسته های جنسی، فانتزی ها و علایق خودشون رو در گفتگوهای صریح با هوش مصنوعی در میان میگذارن و بر اساس الگوریتم های برنامه ریزی شده قبلی یا مدل های یادگیری ماشین پاسخشون رو دریافت میکنن. از نمونه های دیگه میتونم به بازسازی ستاره های پورنوگرافی از سوی هوش مصنوعی در فیلم های بزرگسالان اشاره کنم. یعنی هر محتوایی به جای اون که به دست انسان انجام بشه از طریق یادگیری ماشین ها تولید میشه، چیزی شبیه تبدیل متن به ویدیو، یعنی ابزار متداولی که به وسیله هوش مصنوعی انجام میگیره. در این میون بحث دیپ فیک ها هم مطرحه، یعنی در کنار تاثیرات مثبتی که ممکنه هوش مصنوعی در صنعت سرگرمی بزرگسالان ارائه بده، راه‌های مختلفی هم برای سوء استفاده یا بهره برداری غیر مجاز از شباهت افراد، به خصوص کسایی که رضایتشون رو اعلام نکردند، به وجود اومده، مثل تولید چهره‌های معروف سینمایی که در ظاهر بسیار واقعی به نظر میان، اما در حقیقت تصاویر ساختگی هستند که قابلیت آسیب به شهرت و حرفه اون بازیگر رو داره. در پایان میخوام بگم بدون شک توسعه هوش مصنوعی تغییرات قابل توجهی در صنعت پورنوگرافی و سرگرمی های بزرگسالان به وجود آورده.
گفته میشه که وابستگی شدید آدم‌ها به هوش مصنوعی یک عاشقانه فست فودی نیست. در همین رابطه بد نیست که بدونیم شیا سونگ، یکی از مدیران مایکروسافت در پروژه تورینگ، همراه با همکاراش در تحقیقی که در سال 2022 منتشر شد، از تئوری عشق استفاده کردند تا بررسی کنند که آیا اصلا انسان‌ها میتونن احساسات عاشقانه واقعی با هوش مصنوعی برقرار کنند. با تجزیه تحلیل داده‌های نظرسنجی اونها دریافتن که این امکان برای بعضی از آدم‌ها وجود داره و میتونن همون عشق و اشتیاق و صمیمیتی رو که ممکنه با آدم‌های دیگه داشته باشن رو هم با یک هوش مصنوعی برقرار کنند. سونگ و همکاراش در این تحقیق همچنین دریافتن که ظرفیت‌های عاطفی یک ربات هوشمند برای همدلی با کاربراش تأثیر زیادی روی احساسات اون کاربرا داشته. با این حال چشمانداز اخلاقی پیرامون معاشقه انسان با ربات‌های هوشمند همچنان بسیار پیچیده و مملو از بحث و جدله. با این حال این رابطه انسان با ربات‌های انسان نمای هوشمند سوالات زیادی رو هم در مورد تأثیرات بلند مدت اون بر مهارت‌های اجتماعی انسان و ماهیت جامعه ایجاد کرده. یعنی همونطور که ربات‌های هوشمند دارن به لایه‌های عمیق‌تری از زندگی انسان‌ها نفوذ می‌کنند، این ایجاد تعادل بین پیشرفت‌های تکنولوژیکی با حفظ ارزش‌ها و دستاوردهای معنوی انسان در حوزه ارتباطات چالشی تر هم میشه. بحث‌های کنونی درباره ربات‌های هوشمند جنسی و فناوری شخصی‌سازی این نوع ربات‌ها چنان عمیق شده که به نظر میرسه همچنان تحقیقات بیشتری برای اثبات ادعاهای نظری در مورد مزایا و مضرات بالقوه این نوع فناوری در زندگی خصوصی آدم‌ها نیاز هست. به هر صورت طرفداران و مخالفان این نوع ارتباطات دلایل زیادی رو درباره مزایا و مضرات این نوع ارتباط با ربات‌های هوشمند بیان می‌کنند. چون این موارد و توجیهات از دو طرف بسیار زیاده، در اینجا من فقط به چند مورد کلیدی اونها اشاره می‌کنم و بعد خیلی کوتاه نظر دو کارشناس حوزه روانشناسی رو در همین زمینه با هم می‌شنویم. خب اول ببینیم که حامیان ارتباط جنسی انسان با ربات‌های هوشمند چی میگن. اونا در مجموع میگن که ربات‌های جنسی برای انسان‌ها یک بار عاطفی میتونه به همراه داشته باشه و به رفع نیازهای فیزیولوژیکیشون کمک کنه، به خصوص برای کسایی که تنها هستند. ضمن اینکه این ارتباط میتونه به اونها در یافتن راهی مطمئن برای کشف تجربیات قبل از رابطه جنسی و همچنین در کاهش ترس و ناامیدی‌های جنسی هم کمک حالشون باشه. همچنین به گفته یه طرفداران این ارتباط، همین موارد میتونه به طور بالقوه موارد آزار و اذیت جنسی عمومی یا تجاوز رو در جامعه از سوی افرادی که دچار سرخوردگی جنسی شدن رو کاهش بده. موافقان ورود ربات‌های هوشمند جنسی به زندگی خصوصی همچنین این استدلال رو هم دارن که این اتفاق نه تنها برای افراد مجرد خوبه، بلکه یک افسونه سرگرم کننده هم برای فعالیت جنسی زوجهایی که به دنبال تجربیات تازه هستند هم میتونه کاربردی باشه. اما خلاصه وار حالا ببینیم که مخالفان روابط جنسی انسان با ربات‌های هوشمند چی میگند. اونا معتقدند که این ارتباط بی تردید پیامدهای نگران کننده‌ای بر حوزه اخلاق فردی و اجتماعی خواهد داشت. میگن که این اتفاق ارزش‌های معنوی و اجتماعی پذیرفته شده درباره روابط جنسی حاصل از عشق و صمیمیت رو تحت تأثیر قرار میده. مخالفان همچنین این استدلال رو هم دارن که وقتی ربات‌های جنسی بیشترشون به شکل زنانه هستند، موجب تقویت نگاه ابزاری به زنان میشه. ضمن اینکه این نگرانی هم وجود داره که افراد مستعد پرخاشگری یا آزار جنسی ممکنه با استفاده از ربات‌های جنسی گستاخ‌تر بشند و با این رفتار برای جامعه خطراتی رو رقم بزنند. از سوی دیگه ترس از اینکه تعامل با شرکای روباتیک همدلی انسان رو هم کاهش بده و انتظارات غیر واقعی رو در روابط انسان‌ها ایجاد کنه و یا از همه مهمتر طراحی ربات‌های جنسی که ممکنه در شکل و شمایل کودکان باشه، جملگی از نگرانی‌های عمیقی است که مخالفان ارتباط با ربات‌های جنسی هوشمند به اون اشاره دارن. خب در همین زمینه از دو کارشناس حوزه روانشناسی که به نوعی مخالف ورود ربات‌های جنسی هوشمند به روابط انسانی هستند خواهش کردم که دلایل مخالفتشون رو برای این پادکست بفرستند. اول این دو دیدگاه رو کوتاه با هم بشنویم و بعد این موضوع رو جمع‌بندی می‌کنیم. اول بشنویم نظر دکتر رویا کاویان، رواندرمانگر در بریزبن استرالیا رو.
سلام و درود. در پاسخ به این سوال باید عرض کنم که قطعاً استفاده از هوش مصنوعی در تولید محتوای جنسی میتونه پیامدهای خیلی جدی رو برای مصرف کنندگان داشته باشه. چرا؟ ما انسان هستیم و انسان موجودیه که نیاز به این داره که نیازهای ابتداییش برطرف بشه و در صورت که نیازهای ابتداییش، حالا یا نیازهای فیزیولوژیکش یا نیازهای جنسیش برآورده نشه، میاد و به دنبال این هست که بتونه راههایی رو پیدا بکنه تا این نیازها رو مرتفع بکنه. با توجه به دنیای مدرنی که الان وجود داره و تکنولوژی که وجود داره، افراد حالا با ندانستن به این دلیل که یه سری از اپ ها و یا تکنولوژی هایی وجود داره که میتونه ازشون استفاده بکنه، میره و به دنبال این هست که این نیازش برطرف بشه. نیازی که یک انسان این نیاز رو در حالت عادی و نرمال در قبل با انسان دیگه و با یه موجودی که حالا سطح خواسته هاشو میتونسته جبران بکنه یا برآورده کنه یا نکنه و میتونسته باهاش در ارتباط کلامی باشه، احساسی یا عاطفی باشه و ایموشنالی احساساتشو نشون بده، باهاش ارتباط داشته باشه، حالا میاد این فرد به دلیل اینکه اون نیازها برآورده نمیشه، به دلیل محرومیت‌ها یا محدودیت‌هایی که در جامعه و یا در محیط خانواده و یا در روابط وجود داره، میاد به دنبال AI میره و تولید محتوا میکنه، محتوای جنسی براش ایجاد میکنه که بر اساس نیازش و بر اساس استانداردهایی که تو ذهنش هست همه موارد رو تیک میزنه و اون AI هم میاد و یه محتوای جنسی مناسب با توجه به نیازهای اون فرد براش ایجاد میکنه. خب در مرحله اول فرد یا در مرحله ابتدایی فرد خوشحاله، نیازش برآورده میشه، ولی این حس خوشایند خیلی دیری نمیپاید که تبدیل به یه حس خستگی، تکرار و بدون حس و بدون احساس میشه. خب پس میاد و به دنبال این میره که محتوای بالاتر با استانداردهای بالاتری رو برای خودش ایجاد بکنه. محتوای جنسی که حالا بالا از سطح استانداردها بالاتره نیازش رو برآورده میکنه، اما فرد رو با تمام نرمال هایی که در جامعه وجود داره و در اجتماع پیرامونش وجود داره مغایرت داره. خب پس بنابراین فرد دچار استرس میشه، استراب اجتماعی براش ایجاد میشه، استراب عمومی براش به وجود میاد، فرد ایزوله میشه، نمیتونه با جامعه ارتباط بگیره، نمیتونه با مردم ارتباط بگیره. اگه مردم ارتباط بگیره، با انسان ها ارتباط بگیره برای برطرف شدن نیازهای عادیش مثل روابط اجتماعی، روابط جنسی یا جسمی که باید داشته باشه، خب این باعث میشه که یه احساس خستگی و دوباره برگشت به محتوای جنسی و تنهایی. در خود فرو رفتن و ایزوله شدن ایجاد اختلالات زیادی رو برای فرد میکنه، رضایت دیگه نخواهد داشت، رضایت در رابطه ایجاد براش نمیشه، چون استانداردی که قبل براش از طریق AI ایجاد شده با استانداردی که و یا نرمالی که در یک جامعه وجود داره اصلا با هم همخوانی نداره، برابری نداره و این فرد یه فرد از خود رانده و از جامعه رانده شده میشه که مجبور خودش رو با محتواهایی که از طریق AI براش ایجاد میشه راضی نگه داره و بیشتر و بیشتر و بیشتر در خودش فرو بره.
خب از خانم دکتر رویا کاویان در همینجا تشکر میکنم که دیدگاهش رو با ما در میون گذاشت و فایل صوتیش رو برای این پادکست فرستاد. و حالا نظر خانم دکتر آسیه حکمت، استاد دانشگاه کنسپسیون در سانتیاگو شیلی رو هم با هم بشنویم.
من بسیار از استفاده از هوش مصنوعی برای نگهداری از سالمندان و کودکان، انجام کارهای خونه و همچنین کارهای تحلیل محاسباتی موافقم، اما احتمال میدم و این نظر شخصی منه که ایده استفاده از هوش مصنوعی به عنوان یک پارتنر جذابیت چندانی در آینده این نسل نخواهد داشت، به دلیل اینکه زیبایی یک زندگی مشترک در اینه که دو تا شخص با نواقص خاص خودشون در کنار هم به رشد هم کمک کنند. زندگی با یک موجود همه چیز تمام و پرفکت که همه جا به من کمک کنه و حتی به من عشق بده جذابیت چندانی نداره و حتی بعد از این مدت خسته کننده است. انسان به همون اندازه که از رشد کردن لذت میبره و یا از دریافت عشق لذت میبره نیاز داره به اینکه رشد بده و همچنین عشق بده و به کسی کمک بکنه و این را نسل امروز ما به خوبی درک کرده.
خب از خانم دکتر آسیه حکمت هم تشکر میکنم که فایل صوتی دیدگاهشون رو در این زمینه برای این پادکست فرستادند. حالا با نگاهی به متن همین نگرانی ها در اینجا این نکته اهمیت پیدا میکنه که آیا صنعت ربات های جنسی هوشمند نیاز به نظارت جدی دارن یا نه؟ چه کسی یا نهادی فارغ از اون سود وحشتناک مالی تولید چنین ربات‌هایی میتونه بی‌طرفانه بر روی تولید چنین محصولاتی نظارت کنه؟ در واقع مسائل اخلاقی مطرح شده درباره ربات‌های جنسی و حقوق افراد به نوعی ما رو دوباره به همون بحث‌های اولیه‌ای که در اپیزودهای قبلی درباره مرز هوش مصنوعی با حریم خصوصی افراد و ارزش‌های اخلاقی پذیرفته شده یک جامعه بهش پرداختیم سوق میده. از طرف دیگه هم این امواج سهمگین رسانه‌های اجتماعی و فضای مجازی همراه با بمباران‌های خبری و اطلاعاتی هم چنان الگوهای فرهنگی، هنجاری، سنتی و حتی ارزشی این جوامع انسانی رو در نوردیده که اصلا نمیشه از واقعیتی به نام تغییر و تحول هم در عصر حاضر که داریم زندگی می‌کنیم به راحتی بگذریم. در اینجا اهمیت گفتگوهای باز برای آگاهی رسانی و آسیب شناسی این گونه موضوعات بسیار مهمه و میتونه نتایج مثبتی رو به همراه داشته باشه. خب برای جمع‌بندی این بحث به سراغ کارشناس ثابت این سری از پادکست ها، دوست خوبم دکتر علی سوفسطایی، پژوهشگر ارشد هوش مصنوعی در دانشگاه کوینزلند استرالیا میرم تا از او بپرسم که بالاخره با اومدن ربات های انسان نمای هوشمند به زندگی خصوصی انسان های عصرمون باید چطور نگاه کنیم؟ آیا استفاده از هوش مصنوعی در این زمینه میتونه تأثیری بر دیدگاه‌ها و رفتارهای جنسی افراد داشته باشه؟ درود بر تو علی، خوش آمدی به پادکست زندگی مصنوعی من.
سلام رضا جان، خوشحالم که دوباره در این مجموعه از پادکست با هم هستیم. من بحث رو اینجوری شروع میکنم. به نظر من یکی از مهمترین زوایا بحث تغییر در دیدگاه‌ها و انتظارات جنسیه. ببین، ربات‌های هوشمند ممکنه دیدگاه و انتظارات افراد و نسبت به روابط جنسی تغییر بدن و این کار رو من مطمئن هستم که قطعا انجام میدن. افراد حالا دیگه با این فناوری میتونن تجربه های جدید و منحصر به فردی رو تجربه کنن، میتونن از ربات ها برای کارهایی که تا امروز توسط انسان یا در روابط انسانی امکان پذیر نبوده رو داشته باشن و میتونن توقعات و انتظارات افراد رو از برقراری رابطه جنسی و لذت‌هایی که میتونن ببرن تغییر بدن. خب این بالا رفتن سطح انتظارات و بالا رفتن حد در حقیقت رضایت در روابط جنسی میتونه باعث بشه که انسان‌ها نسبت به برقراری رابطه جنسی با انسان‌های دیگه در حقیقت دل زده بشن، یکمی مایوس بشن و یکم دل سرد بشن و ترجیح بدن رابطه ای که حالا در اون هیچ محدودیتی وجود نداره و ربات‌ها میتونن تمام خواسته‌ها و انتظارات غیر معمول افراد رو پاسخ بدن. زاویه دیگه که دوست دارم راجع بهش صحبت کنم مسائل اخلاقی و اجتماعی. خب قطعا ورود ربات‌های هوشمند به این عرصه میتونه سوالات اخلاقی و اجتماعی جدیدی رو ایجاد بکنه و باید بررسی بشه که چطور میتونیم از این فناوری به شکلی استفاده کنیم که تا حد امکان آسیب‌هایی که به روابط انسانی و ادامه ارزش‌های انسانی و برقراری ارتباط انسان‌ها با دیگه هست رو کمتر تحت تاثیر منفی قرار بده. و شاید زاویه بعدی که میشه راجع بهش صحبت کرد بحث سلامت روانیه. ببینید، استفاده از هوش مصنوعی در به خصوص زمین‌های حساسی مثل زمین‌های جنسی ممکنه تأثیراتی بر سلامت روانی افراد داشته باشه. اینا حالا روانشناسا بهتر توضیح میدن، ولی حتما باید توجه داشت که این فناوری میتونه در نهایت باعث افزایش احساس تنهایی و انزوا بشه.
علی، در اینجا آیا ربات‌های جنسی یا شخصیت‌های مجازی ساخته شده توسط هوش مصنوعی میتونن به نیازهای عاطفی انسان پاسخ بدن و چه چالش‌های اخلاقی در این زمینه وجود داره؟
خب این سوال جالبیه. بیا یکم راجع به این موضوع بیشتر صحبت کنم. من فکر می‌کنم ربات‌های جنسی و شخصیت‌های مجازی که توسط هوش مصنوعی ساخته میشن، خب تا حدی میتونن نیازهای عاطفی انسان‌ها رو پاسخ بدن. خب اما این پاسخ‌دهیشون قاعدتاً میتونه محدودیت‌ها و چالش‌های خودش رو هم به همراه داشته باشه. بیا حالا این موضوع رو از دو قسمتش کنیم در حقیقت راجع بهش صحبت کنیم. یکی پاسخ به نیازهای عاطفی باشه، یکی هم چالش‌های اخلاقیش. توی پاسخ‌های به نیازهای عاطفی من فکر می‌کنم ربات‌ها و شخصیت‌های مجازی میتونن تجربه عاطفی و روانی موقت و محدودی رو فراهم بکنن، هرچند که خیلی خوب باشه، هرچند که خیلی عالی باشه، ولی این تجربه عاطفی موقته و این فناوری میتونه در ایجاد حس همراهی و کاهش تنهایی مفید باشه. اما بر اساس اطلاعاتی که تا امروز ما داریم، این ربات‌ها نمیتونن جایگزین کاملی برای روابط انسانی واقعی بشن. حالا به غیر از اینکه شرایط در آینده عوض بشه و ما در حقیقت زوایای دیگه ای از توانایی های هوش مصنوعی رو ببینیم. بحث دوم در مورد نیازهای عاطفی فکر میکنم بحث همدلیه و فهم عمیقه. این یکی از محدودیت های بزرگ هوش مصنوعی و ربات هاست در حال حاضر. اونها نمیتونن در حقیقت در داشتن همدلی واقعی و فهم عمیق عواطف انسانی زیاد کاربردی باشن. این موجودات مصنوعی نمیتونن به طور واقعی احساسات انسانی رو درک کنن و تنها میتونن الگوریتم هایی رو که برای پاسخ‌دهی به اونها طراحی شدن اجرا کنن.
خب علی، یه نگاهی هم به این تأثیر ورود هوش مصنوعی به صنعت بسیار ثروتمند پورنوگرافی هم داشته باشیم. هوش مصنوعی چه تأثیری بر مدل های کسب و کار آینده در صنعت پورنوگرافی داشته و استفاده از هوش مصنوعی در این حوزه چه چالش هایی رو در این مسیر به وجود میاره؟
خب وقتی که راجع به ورود هوش مصنوعی به زندگی انسان صحبت میکنیم، قطعاً یکی از مهمترین صنعت‌ها در این بحث صنعت پورنوگرافی هست و صنعتی که به تولید محتوا برای افراد بزرگسال میپردازه. این صنعت چون با انسان در ارتباط مستقیم هست، بسیار تحت تأثیر ورود این فناوری نو و ورود هوش مصنوعی به کسب و کار خودش قرار خواهد گرفت. اگه بخوایم راجع به بیزینس مدل صحبت بکنیم یا مدل کسب و کار، یکی از تغییرات بسیار مشخص و واضحی که هوش مصنوعی میتونه ایجاد بکنه بحث شخصی سازی محتواست. هوش مصنوعی میتونه به شخصی سازی محتوا برای کاربران کمک بکنه. این موضوع خیلی مهمه و هوش مصنوعی میتونه با تحلیل داده های کاربران محتواهایی تولید کنه که دقیقاً با سلیقه و علاقه مندی های افراد مطابقت داشته باشه. خب این موضوع میتونه قطعاً موجب رضایت بیشتر کاربران بشه و از اون طرف هم درآمد بیشتر برای شرکت ها.
علی جان فکر کنم اینجا بازم این مسئله دیپ فیک ها نقش اساسی بازی کنن و چه جایی هم بهتر از صنعت پورنوگرافی، اینطور نیست؟
همینطوره. امروزه خب ما میدونیم که پروژه های متعددی در این صنعت تعریف شده که از تکنیک های پیشرفته مثل مثلا دیپ فیک استفاده میکنن و تلاش میکنن که تولید محتواهای بسیار واقعی گرایانه رو داشته باشن این صنایع. خب این تکنولوژی میتونه از یه طرف هم شخصی سازی بکنه محتوا رو، هم با استفاده از دیپ فیک یا شبکه‌های عصبی حالا پیشرفته تر بتونه محتوای شخصی سازی شده رو واقع گرایانه هم بکنه. این امکان قبلا میسر نبود، ولی خب امروزه ما میدونیم که شرکت‌های بزرگ تولید کننده محتواهای پورنوگرافی یا پورن دسترسی دارن به میلیون‌ها ساعت ویدئوی رکورد شده در کاتگوری‌های متعدد و مختلف و میتونن از این استفاده کنن برای اینکه حالا مدل‌های شبکه عصبی یا دیپ فیک خودشون رو ترین کنن، بتونه محتواهای بسیار واقع‌گرایانه تر بسازه.
پس به این ترتیب اون دسته از کارگران جنسی که در این بخش فعال هستن ممکنه که بیشترین ضرر رو بکنن و دوباره مورد سوء استفاده قرار بگیرن یا حتی بیکار هم بشن، اینطور نیست؟
دقیقاً به نکته درست اشاره کردی. ما میدونیم که این صنعت محل درآمد قشر زیادی از افراد در جوامع مختلف هست و تولید محتوای پورن به عنوان یک کسب و کار حساب میشه در بسیاری از کشورها. حالا وقتی که این تکنولوژی میاد و جایگزین افراد میشه، افراد بسیار زیادی ممکنه شغل خودشون رو از دست بدن و این مسئله خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. افرادی که شغلشون رو از دست میدن و به خصوص افرادی که در این حوزه کار میکنن، وقتی که وارد اجتماع میشن و با بیکاری روبرو میشن، ممکنه مشکلات اخلاقی بسیاری رو پیش روی جامعه بگذارن. البته امروز راهکارهایی هست، مثلا به عنوان مثال این که افراد با تولید محتواهایی که برای ترین کردن یا آموزش دادن مدل‌های هوش مصنوعی نیازه، یعنی انسان‌های واقعی میان محتوایی رو تولید می‌کنن که برای اون آموزش هوش مصنوعی نیازه و دیگه به صورت مادام العمر هر زمانی که اون فیلم AI فروش رفت، از منافع اون این افراد برخوردار میشن. یعنی خیلی جوری بازنشستگی زود هنگام دارن و همیشه میتونن یه درآمد ثابتی از محل فیلم های AI داشته باشن. ولی خب به هر حال ما وقتی که راجع به دیپ فیک صحبت میکنیم و استفاده از این تکنیک صحبت میکنیم در تولید محتوای پورنوگراف، باید این مسئله اخلاقی رو هم بازم در نظر بگیریم که این دیپ فیک میتونه سوء استفاده کنه از تصاویر و ویدیوهای افراد و بدون رضایت اونها باشه. خب در این حوزه ما نیاز به قانون گذاری داریم، نیاز به قوانین مشخص و واضح راجع به حقوق افراد در این حوزه داریم. ممکنه افراد علاقمند نباشن که تصاویرشون در حالا شکل‌هایی که AI طراحی می‌کنه دیده بشه و باید این مشخص بشه که سطح دسترسی AI به ویدیوهای افراد، به عکس‌های افراد به چه صورتی خواهد بود و چه محتوای تولید شده چگونه میتونه به تایید اون کارگران جنسی یا اون افراد برسه، به گونه‌ای که حریم خصوصی و امنیت اون افراد رو هم حفظ بکنی و مشکلی برباتش بابت رو اونها ایجاد نشه. و یکی دیگه از چالش ها که به نظرم خیلی مهمه اینه که اونقدر این هوش مصنوعی در این حوزه قوی عمل میکنه که و محتواهایی میتونه بسازه که بسیار واقع گرایانه است، خصوصی سازی شده است، که افراد رو به شدت میتونه معتاد بکنه و این اعتیاد به محتوا خیلی خطرناکه، چون محتوایی که تولید میشه توسط AI میتونه بسیار جذابتر از محتوایی باشه که توسط انسان واقعی تهیه میشه و این باعث اعتیاد کاربران به محتوای پورنوگرافی میشه و خب قطعا این موضوع میتونه تاثیرات منفی بر سلامت روانی و روابط اجتماعی داشته باشه.
علی، چه اصول اخلاقی باید حالا در توسعه و کاربرد هوش مصنوعی در تولید این محتوای جنسی رعایت بشه؟ آیا اصلا استفاده از هوش مصنوعی در صنعت پورنوگرافی میتونه به تقویت یا کاهش تبعیض‌های جنسیتی، نژادی و یا فرهنگی منجر بشه؟
خب این خیلی سخت هست، به هر حال همیشه سوء استفاده در این قضیه وجود داره، ولی ما باید از خود هوش مصنوعی استفاده کنیم به عنوان کسی که ناظر هست بر اجرای قوانین. یعنی خود هوش مصنوعی باید کنترل بکنه تولید محتوا توسط هوش‌های مصنوعی دیگر. و خب به هر حال باید ما از این محتوا کمک بکنیم که ترویج احترام و همزیستی رو داشته باشیم و نباید به تشویق رفتارهای خشونت‌آمیز یا تحقیرآمیز بپردازیم. یعنی نباید به هوش مصنوعی این امکان رو بدیم که بتونه محتوایی تولید کنه که نسبت به یک اشخاص معلومی یا نژادی یا فقط افرادی با جنسیت خاص تولید محتوای تحقیرآمیز یا خشونت‌آمیز داشته باشه.
اگرچه در آستانه عصر جدیدی از تعامل انسان با ربات‌ها هستیم، اما به اعتقاد اهل فن هوش مصنوعی هم هنوز تمام و کمال از جعبه سیاهش بیرون نیومده. پرواضح روشنه که برای دیدن پیامدهای واقعی روابط خصوصی انسان با ربات‌های هوشمند باید هنوز کمی صبر کنیم. با این حال استدلال‌های پیچیده همراه با پیامدهای تلاقی بین فناوری با الگوهای فرهنگی در کنار فاکتورهایی مثل صمیمیت، تنهایی، تنوع طلبی و نیازهای روانی و فیزیولوژیکی هم از جمله فاکتورهایی هستند که زمینه و ساختار روابط میان انسان مدرن و هوش مصنوعی انسان نما رو در آینده برجسته میکنه. گفتگوها در این حوزه تازه شروع شده و نوید میده که یکی از جذابترین دیالوگهای عصر ما باشه. پس همچنان کنجکاو، آگاه و پرسشگر باقی بمونید. بدرود و خدا نگهدار.